اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو میکنم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز دوشنبه 23 ماه سپتامبر را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا محبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا. با تقدیم سلام، لیلا محبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. اداره سازمان ملل متحد از کمک مالی هالند به صندوق بشردوستانه افغانستان ابراز امتنان کرده است. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا دیروز یک شنبه اول میزان در صفحه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق خود گفت هالند به این صندوق بیش از 16 میلیون دلار کمک کرده است. و گفته این اداره هالند سومین کشور کمک کننده به صندوق بشردوستانه افغانستان از سال 2016 میلادی به حساب می رود. این در حال است که برنامه جهانی غذا WFP در گزارش گفته است که در ماه آگست شمار افرادی که در افغانستان یک گام با قحطی فاصله دارند به 19.9 میلیون نفر رسیده که 46% کل نفوس این کشور را تشکیل می دهد. برخی از اعضای فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبعید خواستار جلوگیری از اخراج خبرنگاران، نظامیان حکومت پیشین و مدافعان حقوق بشری این کشور از ایران شدند. آنان که شعارهای را نیز با خود داشتند در یک گرد همایی در ایران بروز شنبه 31 ماه سنبله همچنان خواستند که نهادهای بین المللی به وضعیت خبرنگاران افغان در ایران توجه کنند و به درخواستهای پناهندگیشان در کشورهای سوم رسیدگی صورت گیرد. این پویا نماینده این فدراسیون گفته است که فضای زندگی در ایران برای آنان با گذشت هر روز تنگتر می شود و کسی به صدای عدالت خواهیشان گوش نمی دهد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، سه‌شنبه هفته گذشته 27 ماه سنبله گفت افغانهای فاقد اسناد اقامت به افغانستان فرستاده خواهند شد. بر اساس گزارش ها هر هفته ده ها افغان به طور اجباری یا داوطلبانه از ایران به افغانستان باز می گردند. گزارش شده است که حدود 600 پناهجوی افغان در شهر استانبول ترکیه بازداشت و به مراکز اخراج از این کشور منتقل شدند. بی بی سی بروز شنبه 31 سنبله گزارش داد که برخی از پناهجویان با ارسال ویدیوهای به این رسانه گفتند که دو روز پیش معلومات نادرست در میان پناهجویان افغان منتشر شد که اداره مهاجرت ترکیه در استانبول به پناهجویان بدون مدرک اسناد اقامت می‌دهد. با گفته آنها زمانی که پناهجویان افغان به طور گروهی به این اداره رفتند، پلیس آنها را بازداشت و به مراکز اخراج منتقل کرد. حکومت ترکیه در این مورد هنوز چیزی نگفته است. ترکیه در این اواخر روند بازداشت و اخراج پناهجویان بی اسناد اقامت را تشدید بخشیده است. مقامات وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگویند که در دو سال اخیر بیش از 14 میلیارد افغانی از درک استخراج معادن به دست آوردند. همایون افغان، سخنگوی این وزارت، 21 سپتامبر در یک نشست گفت در یک سال گذشته 80 قرارداد استخراج معادن در مقیاس کوچک و 13 قرارداد در مقیاس بزرگ به امضا رسیده است. با گفته او در یک سال گذشته به 52 شرکت که در پروسس مواد معدنی مختلف از جمله کرومیت، تالک، گچ و سنگ مرمر کار می کنند جواز کار داده شده است. بر اساس گزارش ها حکومت طالبان قراردادهای استخراج بسیاری از معادن افغانستان را با شرکت های چینی امضا کرده و انتقادات زیادی نیست در زمینه شفافیت امضای این قراردادها و شیوه استخراج معادن افغانستان وجود دارد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا، صدای امریکا دنبال می کنید. رسانه دولتی ایران دیروز 22 ماه سپتامبر گزارش داد که رقم تلفات ناشی از انفجار در یک معدن زغال سنگ در این کشور به 51 تن رسید. وزارت داخلی ایران گفته است که انفجار در معدن زغال معدنجوی تپس به دلیل نشست گاز صورت گرفته است. بر اساس گزارش ایرنا، شب گذشته تصاعد آنی گاز میتان در محل یکی از تونل‌های معدن زغال سنگ شرکت معدنجو موجب انفجار شد که در زمان حادثه انفجار 49 کارگر مصروف کار بودند. در این حادثه 20 تن دیگر زخمی شده که توسط هلیکوپترها و امبولانس‌ها به شفاخانه منتقل شدند. جواد قناعت، والی خراسان، بر رسانه دولتی ایران گفته است که تیم‌های نجات در تلاش بیرون کشیدن اجساد باقی مانده از معدنند. مدافعان حقوق در هند دادخواست را علیه تخریب کیفری خانه ها به محکمه عالی هند پیشکش کرده و امیدوارند که این محکمه در اول ماه اکتبر بر ممنوعیت دائمی آن حکم صادر کند. تخریب کیفری خانه ها که به نام عدالت بلدوزر در هند شهرت دارد، یک ابزار رایج است که به شکل روزافزون توسط مقامات محلی هند برای تنبیه مجرمان مظنون با تخریب ملکیت آنها مورد استفاده قرار می گیرد. مدافعین حقوق بشر این عملکرد را تقبیح کرده و آن را یک عمل غیر قانونی برای مجازات جمعی که به شکل نامتناسب اقلیت مسلمان در هند را هدف قرار می دهد خوانده اند. قضات محکمه عالی هند روز سه‌شنبه پس از استماع درخواست ها دستور دادند تا جلسه اول ماه اکتبر در هیچ جای کشور بدون اجازه محکمه تخریب صورت نگیرد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقام های پلیس در ایالت آلاباما ایالات متحده از کشته شدن 4 تن و زخمی شدن 21 تن دیگر در اثر گلوله باری در این ایالت خبر دادند. پلیس شهر برمنگهم، جایی که این گلوله باری مرگبار در آن اتفاق افتاد، در پست در یک شبکه اجتماعی نگاشته است که این رویداد ناوقت شام شنبه به وقوع پیوسته است. با گفته مقام ها 3 تن، 2 مرد و 1 زن در محل رویداد کشته شده و 1 تن دیگر پس از انتقال به شفاخانه جان باخته است. مقام ها تاکنون در مورد انگیزه این رویداد چیزی نگفته و نیز تاکنون کسی در پیوند با آن بازداشت نشده است. مقام ها گفتند که شاید بیشتر از یک مهاجم در این رویداد دخیل باشند و تلاش برای دستگیری عامل یا عاملان این کشتار جریان دارد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و رهبران گروه گفتمان امنیتی 4 جانبه موسوم به کواد که آمریکا، استرالیا، هند و ژاپن شامل آن است گفت و معتقد است که افزایش تحرکات نظامی چین تلاش برای آزمایش منطقه در لحظه پرتلاطم برای بیجینگ است. بایدن خطاب به رهبران کواد گفت چین به رفتار تهاجمی خود ادامه می دهد و همه ما را در سراسر منطقه در آبهای جنوب و شرق چین، آسیای جنوبی و تنگه تایوان آزمایش می کند. بایدن که میزبان رهبران کواد در زادگاهش در شهر ویلمینگتن ایالت دلاور می باشد گفت دولت او اقدامات بیجینگ را به عنوان تغییر در تکنیک نه تغییر در استراتژی می بیند. چین در تلاش است تا اقتصاد تحت فشار ناشی از همگیری کووید 19 را تقویت کند و شاهد کاهش دراز مدت در فعالیت های صنعتی و قیمت املاک بوده و با فشار برای افزایش هزینه ها برای تحریک تقاضا مواجه است. کاملا هریس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده و نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دعوت شبکه تلویزیونی CNN را برای شرکت در یک مناظره که قرار است به تاریخ 23 ماه اکتبر برگزار شود، پذیرفته است. کمپاین انتخاباتی هریس روز یکشنبه 21 سپتامبر گفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق و نامزد حزب جمهوری خواه، نباید برای موافقت با این مناظره مشکل داشته باشد. این همان فرمت و تنظیم مناظره CNN است که ترامپ در آن شرکت کرد و در ماه جون گفت که در آن برنده شده و از مدیران و قوانین تمجید کرد. ترامپ در 27 ماه جون در مناظره با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اشتراک کرد. آنچه که اکثر ناظران میگویند عملکرد غیر ثابت رئیس جمهور بایدن بود که در نهایت به پایان کمپاین انتخاباتی وی منجر شد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون میپردازیم به نشر گزارش های این ساعت. تخریب 4 راهی موسوم به عبدالعلی مزاری در منطقه پل سوخته از مربوطات غرب کابل که تصویر او نیز در آن حک شده بود با واکنش های زیادی مواجه شده و برخی از چهره های سیاسی و اعضای پیشین پارلمان افغانستان این اقدام طالبان را محکوم کرده و به نفع وحدت ملی در این کشور نمی دانند. جزئیات بیشتر را من فوزیه احسان تقدیمتان می کنم.
ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسیده نشان می‌دهد که کارمندان شهرداری کابل دیشب این 4 راهی را تخریب کردند. این 4 راهی در دوره جمهوریت به نام عبدالعلی مزاری، بنیانگذار حزب وحدت اسلامی، نامگذاری شد که به تاریخ 22 ماه اوت سال 1373 خورشیدی از سوی گروه طالبان کشته شد. واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. محمد محقق، مشاور پیشین ریاست جمهوری افغانستان و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، امروز یکشنبه گفت
تخریب تندیس رهبر شهید مزاری و شهدای عزیز دیگر در چوک شهید مزاری در کابل تعرض آشکار به هویت جهادی و قومی یک بخش بزرگی از مردم افغانستان و یک عمل نفرت انگیز در راستای اعمال سیاست های مبتنی بر تبعیض قومی و مذهبی از سوی گروه طالبان است.
احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز به تخریب چهارراهی مزاری واکنش نشان داده و گفته است:
شهدای راه عدالت و آزادی چون استاد شهید قهرمان ملی و شهید مزاری و بقیه شهدا سنگ قبر و یا خشت میدان نیستند که با نابودی آن از بین بروند. آنها با مبارزات درخشان به خاطر آزادی و عدالت در دل تک تک این مردم جا دارند.
تحلیلگران سیاسی اما در این مورد میگویند:
در قدم نخست چارایی ها و سرکایی که نامه قبلی داشتند و بنابر مسائل سیاسی او را به نام اشخاص دیگه گذاشتند، در قدم اول باید دوباره به نام اصلیش برگنده شد. هر کسی که میخواد چارای سرک را به نام کسی بسه باید چارای نو سرک نو ساخته شود.
در 3 سال اخیر حاکمیت طالبان بر افغانستان، سنگ مقبره احمد شاه مسعود در ولایت پنجشیر نیز دوبار تخریب شد و مخالفان طالبان آنان را عامل تخریب آن دانستند و اما طالبان این اتهامات را رد کردند. طالبان در دوره اول حکمرانیشان بر افغانستان نیز بت‌های بودا در بامیان را تخریب کردند. در تازه ترین مورد عملکردهای نامتعارف مقامات طالبان و یک تن از وزرای طالبان در افتتاحیه 28 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در ایران که هنگام پخش سرود ملی ایران از جای خود برنخواست، واکنش هایی را برانگیخت، ولی او بعداً معذرت خواست.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
دونالد ترامپ و کامیلا هریس کاندیدهای ریاست جمهوری ایالات متحده کمپاین های خود را عمدتاً بر روی مسائل مهم مانند مهاجرت، سقط جنین و اقتصاد متمرکز کردند. اما تضاد فرهنگی روی نحوه رسیدگی به مسائل مربوط به هویت جنسیتی در مکاتب ابتدایی و ثانوی نیز یک موضوع مبارزاتی است که از سوی همه طرف ها مورد توجه قرار گرفته است. شرح بیشتر را احد عزیزاده پیشکش می کند.
تعلیمات ابتدایی و ثانوی که به صورت رایگان توسط حکومت های محلی در ایالات متحده در دسترس است، موضوع اصلی انتخابات ریاست جمهوری امسال ایالات متحده نمی باشد. حتی در طول مناظره بین دو نامزد، رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ و معاون رئیس جمهور کاملا هریس، این موضوع مطرح نشد. با آن هم این موضوع برای آن مادرانی که اخیراً در واشنگتن در گردمایی سازماندهی شده توسط ائتلافی از گروه های محافظه‌کار تنظیم شده بود در صدر لیست موضوعات قرار دارد. ناتالیا مروکیور از حزب دموکرات میگوید صرف به خاطر تعلیم و تربیت میخواهد به کاندید جمهوری خواه رای بدهد، زیرا او نمیخواهد هویت جنسیتی در مکاتب تدریس شود.
من فکر میکنم عقل سلیم این است که اینها صحبت های است که جای آن در خانه ها است. باید بپرسید که چرا این مطلب اکنون معرفی شده است و جایگزین چه موادی شده است. ما سطح پایین سواد و مشکل در روی
و مادران دیگر به صدای امریکا گفتند که نسبت به وزارت تعلیم و تربیه ایالات متحده که فکر میکنند کنترل بیش از حدی بر سیستم مکاتب محلی دارد، محتاط هستند.
فکر میکنم ما نیاز به یک تغییرات کامل داریم. من فکر میکنم حکومت از حد بیش بزرگ شده است.
این مادران به ترامپ رأی خواهند داد. والدین دیگر میگویند که دیدگاه متفاوتی دارند و با ترامپ یا حزب جمهوری خواه هم نظری ندارند.
زمانی که یک نامزد ترامپ که از لغو وزارت تعلیم و تربیت صحبت می کند، به همه نوع برنامه هایی که بر همه نوع کودکان در سراسر کشور تاثیر می گذارد آسیب می رساند.
ترامپ با بازی فراجنسیتی ها در ورزش دخترانه و آموزش هویت جنسیتی در مکاتب دولتی مخالف است. کسانی که طرف مقابل این مسائل هستند میگویند هریس با آنهاست و ترامپ از لغو وزارت تعلیم و تربیت صحبت کرده است، لیکن هریس میخواهد آن را حفظ کند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر بر ادامه تلاش برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس تاکید کرده است. در این حال در یک حمله دیگر ابراهیم عقیل، یک تن از قوماندانان ارشد حزب الله، نیز کشته شده است. جزئیات بیشتر در این مورد را سعید عزیز الرحمن پیشکش میکند.
صحنه های یک روز پس از حمله اسرائیل بر حومه بیروت پایتخت لبنان. پس از جنگ سال 2006 میان اسرائیل و حزب الله، بیروت روز جمعه شاهد مرگبارترین حمله هوایی اسرائیل بود. مقام ها در لبنان میگویند که بیش از 30 نفر با شمول 7 زن و 3 کودک در این حمله کشته شدند و نزدیک به 70 نفر دیگر زخمی شدند. در میان کشته شدگان ابراهیم عقیل، یک تن از رهبران حزب الله که مسئول نیروی رضوان این گروه بود، نیز شامل می باشد.
امروز ما فرد را هدف قرار دادیم که مسئول پلانگذاری حملات هر روز است، یعنی ابراهیم عقیل، با کماندان ارشد نیروی رضوان. حدود 10 کماندان کشته شد.
ابراهیم عقیل که 61 سال عمر داشت، از سال 2008 به این سو عضویت شورای جهاد را که بلندترین رکن حزب الله می باشد داشت. با گفته واشنگتن، ابراهیم عقیل در حمله سال 1993 بر سفارت ایالات متحده در بیروت نیز نقش داشت و از جانب واشنگتن به عنوان یک تروریست جهانی قلمداد شده بود. حمله بر ابراهیم عقیل چند ساعت پس از آن صورت گرفت که حزب الله لبنان با راه اندازی یک موج شدید از حملات راکتی شمال اسرائیل را هدف قرار داد. پس از حملات 7 اکتبر حماس بر جنوب اسرائیل که سبب عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه شد، نیروهای اسرائیل و حزب الله لبنان تقریبا همه روزه در برابر همدیگر تبادل آتش می کنند. به دنبال حمله هوایی بر بیروت، رئیس جمهور جو بایدن بار دیگر بر ادامه تلاش برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس تاکید کرد.
ما به تلاشی که از ابتدا انجام داده ایم ادامه می دهیم تا اطمینان حاصل شود که مردم در شمال اسرائیل و در جنوب لبنان بتوانند به گونه مسئول دوباره به خانه های خود برگردند.
حملات روز جمعه میان اسرائیل و حزب الله چند روز پس از آن صورت گرفت که دستگاه های ارتباطی پیجر و یک روز بعد از آن دستگاه های مخابره واکی تاکی اعضای حزب الله در سراسر لبنان منفجر شد. با آنکه اسرائیل مسئولیت این انفجارهای مرگبار را تایید یا رد نکرده است، ولی حزب الله و حامی آن ایران این انفجارها را به اسرائیل نسبت داده و تعهد به انتقام جویی کرده اند. در کمتر از یک هفته حداقل 70 نفر در لبنان کشته شده اند که تعداد مجموعی تلفات در این کشور پس از اکتبر سال گذشته به بیش از 740 نفر می رسد. ملل متحد بار دیگر بر توقف خشونت ها در شرق میانه تاکید کرده و هشدار داده است که تشنج در منطقه می تواند به یک آتش سوزی ویرانگر مبدل شود.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
گزارش جدیدی که توسط اداره عمده ملل متحد برای اقدام عمل در مورد ایدز و HIV منتشر شده است می رساند که افزایش وام‌های عمومی کشورهای جنوب صحرای افریقا را از لحاظ منابع ناتوان ساخته و فضای مالی کمی را برای تامین تمویل خدمات حیاتی HIV برای آنها باقی می گذارد. در گزارش UN AIDS آمده است که بحران وام پیشرفت‌های موجود در راستای پایان دادن به ایدز را به خطر می‌اندازد. گزارش کولومبوس ماهونکا را از زیمبابوی یکی از کشورهایی که برای پرداخت وام‌های خود تلاش می‌کند، عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
در گزارشی که قبل از 79th اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ارائه شد، بینی بیانی ما مدیر اجرایی UN AIDS از جامعه بین‌المللی می‌خواهد بودجه بیشتری برای اطمینان از رهایی افریقا از بیماری ایدز تا سال 2030 دریافت کنند. او گفته است که افریقا بیشترین تعداد مبتلایان به HIV را دارد. حدود 26 میلیون نفر از جمله 40 میلیون نفر در سطح جهان تحت تأثیر وام‌های عمومی قرار دارد. رابرت شیوامبو مسئول ارتباطات UN AIDS تای صحبت با صدای امریکا گفت:
This new UN AIDS report is showing that growing public.
گزارش جدید UN AIDS نشان می‌دهد که وام‌های عمومی روزافزون کشورهای جنوب آفریقا را خفه می‌کند و فضای مالی کم را برای تأمین مالی خدمات صحی و حیاتی HIV برای آنان باقی می‌گذارد.
او گفت که این گزارش نشان می‌دهد که این بحران پیشرفت‌های حاصله از پایان دادن و ایدز را به عنوان تهدید برای سلامت عمومی به خطر می‌اندازد. و افزود اگر فضای مالی محدود شود، موفقیت منطقه در کاهش 56% عفونت‌های جدید HIV از سال 2010 تا کنون ادامه پیدا نخواهد کرد. ملل متحد معتقد است زمانی که کشورها به دلیل پرداخت قرضها نتوانند به طور مؤثر از نیازهای صحی مردم خود مراقبت کنند، امنیت صحی جهانی به خطر می افتد. زیمبابوه یکی از کشورهایی است که برای کاهش میزان ابتلا به HIV مبارزه می کند و در عین حال برای پرداخت وامهای زیادش تلاش می ورزد. روز جمعه جیکوب مودندا رئیس پارلمان زیمبابوه به همکارانش گفت که کشور در مبارزه با HIV AIDS به عنوان یکی از پیشگامان با وضع مالیات AIDS 3% مالیات بر درآمد برای افراد و 3% مالیات بر عواید کارفرمایان در سال 1999 گامهای برداشته است. او گفت که بودجه 387 میلیون دلاری برای پروگرام های HIV که عمدتاً توسط خارجی ها فراهم می شود دیگر کافی نیست و نیاز به گسترش قاعده مالیاتی وجود دارد.
Let's create wealth. When that wealth is created from our resources,
بیایید ثروت ایجاد کنیم. وقتی این ثروت از ثروت ما از جمله منابع معدنی ایجاد شود، ما می توانیم قاعده مالیات خود را گسترش دهیم. از آن قاعده مالیاتی توسعه یافته، ما با عنوان پارلمان قادر خواهیم بود با بودجه بسیار سنگین مجهز شویم. این کمک ها با آرامی اما مطمئنا کاهش خواهند یافت.
مودندا گفت بودجه در میزان فعلی هنوز بسیار کمتر از 500 میلیون دلار تخمین زده شده است که برای دستیابی به هدف بلند پروازانه برنامه استراتژیک سالانه ملی ایدز زیمبابوه با آن ضرورت است، خصوصا با بیش از 1 میلیون نفر مبتلا به HIV که اکنون تحت تداوی با ادویه ضد HIV قرار دارند. مودندا از گفتن این مطلب که پرداخت وام‌های زیمبابوه که بر اساس گزارش بانک توسعه آفریقا 17.5 میلیارد دلار است، یکی از دلایل کمبود بودجه برای برنامه HIV بوده است، خودداری کرد. زیمبابوه در تلاش است تا وام‌های خود را بپردازد تا بتواند دریافت وام‌های جدید از بانک‌های توسعه چند جانبه مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را از سر بگیرد. باز هم شوامبو از UN AIDS
Public debt needs to be urgently reduced and domestic resource mobilization strengthened.
وام‌های عمومی کشورها باید فوراً کاهش یابد و استفاده منابع داخلی تقویت شود تا فضای مالی برای تأمین کامل پاسخ به HIV و پایان دادن به ایدز امکان پذیر گردد.
رهبران جهان نمی‌توانند اجازه دهند که بحران منابع مالی پیشرفت جهانی را برای مطلوبه پایان دادن به ایدز به عنوان یک تهدید سلامت عمومی تا سال 2023 از مسیر آن خارج کند. این پیامی است که مقامات یون ایدز قصد دارند در اجلاس سطح بالای مجمع عمومی ملل متحد که هفته آینده آغاز می‌شود مطرح کنند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
سفیر رابرت وود نماینده جایگزین ایالات متحده در امور ویژه سیاسی گفت که ایالات متحده معتقد است که سازمان ملل متحد باید مدل های حفظ صلح خود را بهبود بخشد. سفیر وود گفت که حفظ صلح در حفاظت از غیر نظامیان، حمایت از توافقنامه های صلح، تقویت ظرفیت های مسئولیت های حکومات میزبان و جلوگیری از تکرار درگیری معاصر بوده است. و افزود ما همچنان به این ابزار اعتقاد داریم و در صورت لزوم به حمایت از مأموریت های چند بعدی فعلی و جدید ادامه خواهیم داد. در این حال ما باید مدل های دیگری را که ممکن است در اوضاع و سناریوهای مختلف مورد نیاز باشند نیز بررسی کنیم که در برخی موارد یک مأموریت هدفمندتر با تمرکز بر مجموعه از اهداف خاص‌تر و محدودتر ممکن است با شرایط مناسبتر در کسب حمایت گسترده از شورا معفقتر باشد. در برخی موارد ممکن است برای اتحادیه افریقا یا یک سازمان منطقه‌ای مؤثرتر باشد که پاسخ را رهبری کند. سفیر وود گفت که قطعنامه 2719 شورای امنیت که به تازگی به تصویب رسیده است میکانیزمی را برای سازمان ملل متحد برای پشتیبانی از عملیات حمایت از صلح اتحادیه افریقا که توسط شورا مجاز شده است ارائه می کند. سفیر وود گفت چندین عامل کلیدی برای موفقیت و یک پرچگی مأموریت های حافظ صلح سازمان ملل متحد سابق و نو مهم است. اول، ما باید به اصول اصلی حفظ صلح از جمله بی‌طرفی متحد بمانیم. مأموریت های سازمان ملل متحد به عنوان ارائه دهندگان خدمات برای دولت های میزبان وجود دارند. آنها بازیگران بی‌طرفی هستند که وظیفه آنها رسیدگی به تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللی بدون توجه به منبع آن تهدید است. سفیر وود گفت دوم، مأموریت ها باید بدون مانع عمل کنند تا به طور مؤثر وظایفشان را اجرا کنند و مسئولیت و امنیت کارمندان خود را تضمین کنند. انگامی که حافظان صلح با موانع یا محدودیت های دسترسی مواجه می شوند، این شورا معذف است. برای حمایت از مأموریت و تضمین عملیات آزادانه آن، با توافقنامه وضعیت نیرو سریان اقدام کند. سفیر وود گفت در نهایت مأموریت های حفظ صلح برای ایجاد یک محیط امن و امن‌تر برای غیر نظامیانی که زندگی آنها بر اثر درگیری از بین رفته است وجود دارد. وی ادامه داد چه در مدل های کنونی و چه در مدل های جدید حفاظت از غیر نظامیان و ایجاد محیط آرامتر و امن‌تر برای آنها باید هسته اصلی حفظ صلح باشد. در همین راستا عملیات حفظ صلح فضا را برای راه حل‌های سیاسی پایدار ایجاد می کند که مستلزم مشارکت واقعی زنان، جوانان و سایر گروه های به حاشیه رانده است. حفظ صلح سازمان ملل متحد همچنان ابزاری ارزشمند برای جلوگیری و کاهش از درگیری هاست.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنونده های عزیز، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا به پایان میرسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه در خدمتتان خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.